سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. روز پنجشنبه آتش سوزی در یکی از جنگلات کنر رخ داد. منابع از این ولایت به رادیو آزادی گفتند که این آتش سوزی در جنگلات کوهستانی دره دیباگل ولسوالی چوکی رخ داده است. تا اواخر دیروز این آتش سوزی که علت آن روشن نیست مهار نشده بود و بیم آن می رود که به مناطق دیگر نیز گسترش یابد. در سالهای گذشته نیز چنین آتش سوزی ها در جنگلات کنر و نورستان رخ داده و با تلاش های مردم و مسئولان مهار شده است. قزاقستان آمادگی خود برای سرمایه گذاری 500 میلیون دلار در پروژه خط آهن ترانس افغان را تایید کرد. طالبان قبلا گفته بودند که قزاقستان برای سرمایه گذاری 500 میلیون دلار در پروژه خط آهن ترانس افغان که ازبکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل می کند ابراز آمادگی کرده، ولی خود قزاقستان رسما در مورد چیزی نگفته بود. ریل فرایت، نشریه خاص خطوط آهن، در یک گزارش شب گذشته خود از قول مقامات قزاقستان گفت که این کشور آماده است در پروژه ترانس افغان 500 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. روسیه نیز گفته که آماده سرمایه گذاری در این پروژه خصوصا در بخش ماشین های قطار آهن است. افغانستان، ازبکستان و پاکستان در سال 2018 روی این پروژه توافق کردند. هزینه این پروژه حدود 7 میلیارد دلار پیش بینی شده و در صورت تکمیل شدن ظرفیت انتقال سالانه حدود 20 میلیون تن را خواهد داشت. اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان، روز پنجشنبه گفت که این کشور می خواهد با افغانستان، چین و بنگلادش یک بلاک ایجاد کند. آقای دار این اظهارات را بعد از درگیری اخیر کشورش با هند در گردهمایی با تاجران پاکستانی در بیجینگ ابراز داشت. وی در اشاره به تنش‌های اخیر با افغانستان گفت که روابط میان دو کشور از چندین سال به این سو سرد بوده و وی در سفر به افغانستان با زمامداران حکومت طالبان گفتگو کرده است. وزیر خارجه پاکستان در حال خواستار ایجاد یک بلاک چند کشور منطقه به شمول افغانستان می شود که به علت اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، درگیری‌های سرحدی میان دو کشور، مسدود ماندن عبورگاه‌ها و اتهامات حمایت از تحریک طالبان پاکستانی، روابط میان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و پاکستان تیره تر شده است. اداره های هواشناسی پیش بینی کرده که از روز جمعه در شمار از مناطق افغانستان احتمال جاری شدن سیلاب ها و بلند رفتن سطح آب رودخانه ها وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز پنجشنبه گفت که به اساس پیش بینی اداره های محلی و بین المللی هواشناسی، در برخی از مناطق ولایت های لغمان، کنر، پنجشیر، نورستان، ننگرهار، تخار و بدخشان بارندگی و سیلاب ها تا روز شنبه نیز ادامه خواهد یافت. اداره هواشناسی و کسانی که در نزدیکی رودخانه ها زندگی می کنند هشدار داده که تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند. و فریدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی، برای اعلان استقرار یک لوای جدید نظامیان آلمانی در ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا، روز پنجشنبه به این کشور سفر کرد. مراسم مستقر شدن لوای 45 زرهدار جرمنی با اشتراک بیش از 1000 سرباز آلمانی و لیتوانی در میدان مرکزی شهر ویلنیوس انجام خواهد شد. این لوای نوتأسیس شامل 4800 سرباز و 200 کارمند ملکی برای تقویت حضور ناتو در جنوب شرقی بلاک اروپا در پاسخ به تهدیدهای احتمالی روسیه ایجاد شده است. حکومت لیتوانیا اعلان کرده که این لوا مشتمل بر سربازان پیاده و کندک‌های تانک خواهد بود و باید تا سال 2027 کاملا عملیاتی شود. در حال حاضر حدود 700 سرباز جرمنی در لیتوانیا مستقرند. پایان اخبار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به تک شما شاگردای لایق و با انگیزیم. مدوارستم هر جای که هستین دلتان شاد باشه و لبتان خندان باشه. شاگردان عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، در گوشه تاریخ پر از مبارزه افغانستان، زنی و یا همکسی به نام خانم تورپیکی از اسپین بولدک کندهار داستان از استادگی و شرافت آفرید و ایشان زنی بود که در دوران جنگ سوم افغان انگلیس، در حالی که ارتش انگلیس با هزاران سرباز به این سرزمین یورش آورده بود، اما ایشان با غیرت و ایمانی که داشتد نام خود را جاودانه کرد. خب شاگرده عزیز و نازنینم، درس 29 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد خانم تورپیکی است. شاگرده عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، خواهش ما قسمی که همیشه از شما کردیم این است که نزدتان یک کتابچه و قلم داشته باشین تا اینکه نکاتی که براتان جالب است، نکاتی که میفهمین از درس امروز براتان مهم است، همگیش یادداشت کنین تا اینکه زمانی که دوباره در پیش خود مرور میکنین و یا هم به خاطر میسپارین، در یادداشتان دیده اونا را به خاطر بسپارین و این بسیار بر خودتان خوب میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این درس ما تنها یک روایت از یک زن نیست، بلکه حماسه ای است که از ارزش های عمیقی سرزمین را برای همیشه در دل تاریخ ثبت کرده. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ میاییم یک معرفی کوتاه می داشته باشیم از خانم تورپیکی. ای که خانم تورپیکی یک خانم با غیرت پشتون بود و ای که زندگیش در اسپین بولدک کندهار بوده، یعنی ایشان در اسپین بولدک کندهار امروز ما و شما زندگی میکرده که تقریبا 100 سال قبل بوده، و ای که در زمان ازدواج خانم تورپیکی، زمانی که ایشان ازدواج میکرده، جنگ افغان و انگلیس رخ میده، و ای که در این جنگ زمانی که به وقوع میپیونده، ارتش 61 هزار نفری انگلیس همراه با 100 هزار موتر که موترهای باربری بوده، اینا به افغانستان حمله میکنه. همچنان شاگرده عزیز و نازنین، میاییم در مورد مقاومت افغانستان در برابر حمله انگلیس بیشتر بفهمیم. ای که افغانستان زمانی که با اینا در جنگ بوده، دستانشان خالی بوده و با دستان خالی به دفاع از خودشان پرداخته، و اینا در مقابل این جنگ بسیار مقاومت سختی را نشان دادن که در نتیجه صدر اعظم انگلیس در او زمان مجبور به اعلام متارکه شد، و ای که لشکرهای دو طرف در حالت آماده باش قرار می گیرن و قرار گرفتن. ای هم معلومات بود در مورد حمله انگلیس زمانی که به افغانستان حمله کرده و چگونه اینا یک مقاومت خوب و سخت از خود نشان دادن. خب شاگرده عزیز و نازنینم، وقتی که لشکر انگلیس از طرف چمن اینا به سوی اسپین بولدک حمله کردن، با مقاومت شدید پشتونها مواجه میشن، و ای که همچنان مردم در زمان که اینا جنگ می کردن و برای دفاع از خودشان، وطنشان می جنگیدن و مقاومت از خودشان نشان می دادن، مردم برایشان دعا می کردن که خداوند پشتونها را نجات بده، همراهشان کمک شود تا در این جنگ اینا پیروز و کامیاب و کامگار شوند. خب شاگردای عزیز و نازنین، این هم معلومات در مورد حمله انگلیس ها بود و ای که چگونه مردم پشتون از خود مقاومت نشان دادن. خب شوهر تورپیکی که ردی خان نام داشته، پس از شنیدن قصه پشتونوالی از پدرش، ایشان آمادگی می گیرن تا ای که به جنگ برن، و او به طور پیکر میگه که عزیزیم تو را به خدا مسپارم و من میرم که ننگ پشتونوالی خود را به جای کنم. تورپیکه هم زمانی که میبینه شوهرش آمادگی گرفته و در جنگ میره به اختیار شروع به ناله میکنه و میگه که در میدان سفید همراهت میرم، یعنی من هم مشتاق هستم که در کنار دوش به دوشت به جنگ برم و ای که من پشتون هستم و از شمشیر نمیترسم. یعنی زمانی که تو در جنگ میری و از خود شجاعت نشان میدی، من هم در کنارت میرم. خب زمانی که ریدی خان به جنگ میره و تورپیکه یک شیر در این لحظه برش میگه و این شیر معروف تورپیکه‌ای است که قربان این شمشیر تیز شوم، این گلم بیوه میشود عزیزم، عاشق خون رنگش سیاه است، عزیز من سر خود را فدای وطن کرده به تار موهایم برایش کفن می دوزم. و ای هم شاگردای عزیز و نازنین شعر معروف بوده که زمان که ریدی خان در جنگ می رفته و گفته شده که تورپیکه ای شعر را در او لحظات برای شوهرش ریدی خان سروده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس با ما باشین و من را همراهی کنن و تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بعد از این که ایشان به شهادت میرسه، تورپیکه و همچنان شوهرش ریدی خان هر دو در قبرستان در بولدک به خاک سپرده میشن و ای که این قبرستان بسیار مشهور است و در منطقه همچنان بین مردم شناخته شده میباشه و زمانی که زنها در عروسی و یا هم کسانی که عروسی میکنن و یا هم عروسی میرن در بولدک، برشان توصیه میشن و برشان میگن که کی یک بار به سر قبر اینا برن و ای که اگر بخواین برن قبرستان را به آسانی میتونن پیدا کنن. خب شاگرده عزیز و نازنینم، تلفات که جنگ در این جنگ داده شد و نامهایی که در این جنگ به خاطرش هزاران افغان جان خود را از دست دادن، نام هرشان به فراموشی سپرده شده و ای که متاسفانه کسانی که در این جنگ شهید شدن و قربانیان این جنگ هیچ کدام نامی در تاریخ و یا هم در کتاب ثبت نشده که کیها جان خود را به خاطر وطن و مقاومت در برابر انگلیس ها از دست دادن. خب شاگرده عزیز و نازنینم، خانم تورپیکه یک زن شجاع پشتون بود که در زمان جنگ سوم افغان انگلیس زندگی میکرد و در این جنگ ارتش انگلیس به افغانستان حمله میکنه و با مقاومت سخت مردم افغانستان مواجه میشن. شوهر خانم تورپیکه هم که قسمی که در درس ها گفتیم ریدی خان نام داشت و به میدان جنگ میره و در این لحظات زمانی که به جنگ میرفته شعری را در ستارش وطن و فدای آنها چیر کردن سرودن. البته تورپیکه شعر سروده و پس از شهادت او و همسرش در قبرستان در اسپن بولدک به خاک سپرده میشن و در این جنگ قسمی که پیشتر هم یادآور شدیم تلفات زیادی داشته، اما بسیار جان بختگان نامشان در تاریخ ثبت نشدن. خب شاگردای نهایت عزیز، ما شما هم کم کم به آخر درس رسیدیم. کار خانگی امروز ثانی است که خلاصه درس را می نویسین، در کنارش 5 سوال از درس امروز طرح می کنین و بعدا در کتابچه هایتان نوشته می کنین و به هر سوال که طرح می کنین جوابش هم می نویسین. این 5 سال را هم از درس امروزتان باشه و در کنارش قسمی که همیشه براتون یادآور شدیم درس‌های گذشته تان را همچنان مرور کنین و همگیشان را به خاطرتان بسپارین. خب شاگردای نهایت عزیزم، امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و ای که در این درس ما شما فهمیدیم که خانم ترپیکای کی بود و ایشان در اسپین بولدک کندهار زندگی میکردن و ای که زمانی که نازدواج میکنن در او زمان جنگ سوم افغان انگلیس رخ میده و ای که در ای جنگ هم ارتش 61 هزار نفری انگلیس هم را با 100 هزار موتر باربری به افغانستان حمله میکنه، اما خوشبختانه افغانستان مردم افغانستان مقاومت سختی از خود نشان میتن و بعدن ای که صدر اعظم انگلیس در او زمان مجبور به اعلام متارکه میشن. خب شاگرده عزیز و نازنینم، همچنان ما شما فهمیدیم که ای بانو یک شعر سروده زمانی که شوهرش به جنگ میرفته و بعد از ای که قصه از پدر شنیده و آماده جنگ شده و بعد از او هم اینا به جنگ شرکت میکنن و هر دو شهید میشن و بعدن اینا در قبرستان در بولدک می باشه به خاک سپرده میشن و ای که قبرستان به نام قبرستان جنگ مشهور هستن و ای که زمانی که زنها عروسی میکنن و یا هم کسانی که به عروسی میرن به بولدک برشان توصیه میشن که یک سری از قبرستان هم بزنن. خب در این جنگ همچنان تعداد زیادی از افغانها جان خود را از دست دادن که متاسفانه قربانیان هیچ کدامشان نامی در تاریخ ثبت نشده است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه. خسته نباشین. درس ما در همینجا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خلق یک تا یگانه. سلام و عرض ادب خدمت تمام شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل های عزیز و محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار دارم و خوش آمدید میگم. همه شما ناظرینان را با یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپل زای. عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع رابطه خواب و احساسات بحث کنیم که یک موضوع خیلی دلچسب و موضوع مهم در سلامت روان و همچنان در زندگی ما می باشد. پس امیدوار هستم که شما عزیزان مثل همیشه تا پایان در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، خواب به عنوان یک نیاز بیولوژیکی اساسی نقش حیاتی و مهم در سلامت روان و جسم یک فرد ایفا می کنه. نبود خواب کافی و یا هم کیفیت پایین خواب میتونه بر احساسات و رفتارهای ما خیلی تاثیر منفی بگذاره. پس باید بگیم که خواب اهمیت قابل ملاحظه در مدیریت عواطف و رفاه روانی ما داره. خب عزیزان، بیاین بپردازیم روی یک موضوع خیلی اساسی و یک موضوع خیلی مهم. کی موضوع عبارت از کمخوابی و تاثیرات منفی ای فرایند بر احساسات ما میباشه. خب از سال دل شما میدونیم که کمخوابی یک مشکل خیلی رایج در جهان امروز و یا هم در دنیای امروز است، مخصوصا در میان جوان ها. خب عزیزان دل، کمخوابی میتونه تاثیرات منفی بسیار بر خلق خوب و عواطف یک فرد داشته باشه. در این مورد تحقیقات نشون میده که افراد که کمخواب هستن بیشتر دچار احساس استرس و افسردگی میشن. خب به عنوان مثال، یک فردی که کمتر از 6 ساعت در یک شب میخوابه به طور مدام، یعنی به طور مدام کمتر از 6 ساعت در شب میخوابه، بیشتر چی میشه؟ بیشتر دچار نوسانات خلق خوب و مشکلات عاطفی میشه از زن دل. همچنین کم خوابی میتونه منجر به واکنش های خیلی شدید نسبت به موقعیت های استرس زا شود، در که ممکنه هست که فرد در پاسخ به مسائل خیلی کوچک، مسائل روزمره از حد زیادتر واکنش نشان بده، یعنی واکنش های به حد نشان بده و همچنین در پروش واکنش هایش خیلی تند، خیلی پرخاشگرانه و قسم باشه که در کل احساس به اطرافیانش بده که واکنش ها و رفتاری فرد واکنش های منطقی و رفتار های منطقی نیستن. پس متوجه باشین از زن دل که کمخوبی چقدر تاثیرات منفی روی احساسات ما، روی واکنش های ما و روی رفتار های ما داشت و می داشته باشه. خب عزیزان دل، همه تا که کم خوبی میتونه تاثیرات منفی بر احساسات ما داشته باشه. خوب بیش از حد هم دیگه خوب نیست، بدون شک خوب بیش از حد هم میتونه که باعث ایجاد بعض از مشکلات و بعض از احساسات منفی در افراد شوه. خب عزیزان دل، باید به صراحت بگویم که برخلاف تصور عمومی، خوب بیش از حد نیز میتونه به معضلات عاطفی منجر شود. در این مورد همچنان تحقیقات نشان میده که افرادی که به طور مرتب یا هم به طور مدام بیشتر از 9 الی 10 ساعت در روز میخوابند، ممکن هست به احساس بی‌حالی و افسردگی مبتلا شوند. خب برای مثال فردی که به دلیل افسردگی رومیاره به خوابهای طولانی، ممکن هست در واقع با انزوا و تنهایی بیشتر مواجه شود، که این دو فرآیند یا هم دو وضعیت، یعنی انزوا و تنهایی، منجر به چی میشن؟ منجر به افزایش یکدیگه خود در وجود یک فرد میشه. خب در حقیقت باید بگم که فرد امکان میره که بیشتر دچار کاهش انگیزه و کیفیت زندگی شوه و این چالش یک چرخه معیوب را در زندگی فرد ایجاد میکنه که باعث میشه که فرد که در کار از فعالیت های روزمره خود، از مسئولیت های روزمره خود و از فعالیت های اجتماعی و همچنان رفعیش با دور نگه داشته شوه و نتونه که نمی فعالیت های روزمره خود و مسئولیت های روزمره خود حتی به شکل درست انجام بده و به خود زندگی هدف تعیین کنه و به خاطر رسیدن به یه هدف های خود تلاش کنه و پشت کار داشته باشه. دوازی کارا بگم در کار فرد دور نگه داشته میشه. خب در کنار این عزیزان دل، باید بگویم که خواب نقش قابل ملاحظه و نقش خیلی اساسی در پردازش های عاطفی ما و یادگیری ما دارن عزیزان دل. خب در خواب معمولا مغز تجربیات را که در روز می داشته باشه را یک فرد تجزیه و تحلیل میکنه و احساسات را تنظیم میکنه. به طور مثال فردی که در روز با چالش های عاطفی مواجه شده هست، ممکن هست در خواب تجربیات خود را مجددا مرور کنه و از این طریق احساسات خود را بهبود ببخشه. همچنین در افراد که خواب کافی وجود داره، یعنی افراد که خواب کافی میکنن، میزان توانایی اونا در حل مشکلات و تصمیم گیری های عاطفی به مراتب از افراد دیگه بالاتر است. خواب در این مورد تحقیقات میگه که افراد که خواب کافی دارن و در وجودشان احساسات منفی مانند استراب به شدت کاهش پیدا میکنه و باعث پایداری عاطفی و احساسات مثبت در اونا میشه. خب همچنین باید بگویم از درک ما هر دیدیم که خواب نقش قابل ملاحظه در فرآیندهای عاطفی ما داره، پس باید از تاثیرش در روابط اجتماعی ما نباید پوشی کنیم و در موردش اشاره داشته باشیم. عزیزان دل، کیفیت خواب میتونه تاثیر قابل توجه بر روابط اجتماعی یک فرد داشته باشه. افرادی که خواب کافی دارن معمولا میتونن که توانایی بیشتر در ایجاد چی دارن؟ ایجاد ارتباطات مثبت بر اساس احترام متقابل، بر اساس همکاری متقابل، اعتماد متقابل، میتونن یه افراد چیکنن؟ روابط مثبت با دیگران برقرار کنن و توانایی برقرار کردن ارتباطات مؤثر و همدلی دیگه افراد نسبت به افراد دیگه که یعنی مشکلات خواب دارن به مراتب ایتوانی در وجود افراد بالاتر است. در همین حال اینمی باعث میشه که در رابطه های از اینا اعتماد با وجود بیایه، احترام با وجود بیایه و اتحاد با وجود بیایه. خب بدون شک این گونه اشخاص در زندگی شخصی و حرفه خود خیلی موفق هستن و خیلی موفق تر از افراد دیگه عمل میکنن. اما در مقابل افرادی که با مشکلات خواب دست و پنجه نرم میکنن ممکن هست به طور ناخودآگاه از تعاملات اجتماعی خود دوری کنن و در نهایت به انزوا بیشتر رو بیارن و احساس تنهایی بیشتر کنن. شما میفهمید زمانی که یک فرد که خواب کافی نداشته باشه دیگه بدون شک فرد انرژی کافی همچنان نمیداشته باشه و زمانی که یک فرد انرژی کافی نداشته باشه بدون شک نمیتونه که روابط خود را به شکل درست کنترل کنه و به زبان آدمی ما دیگه حتی حوصله به حرف زدن نمیداشته باشه. زمانی که یک فرد حوصله به حرف زدن نداشته باشه بدون شک نمیتونه که روابط مثبت بر اساس احترام، بر اساس همکاری، بر اساس حمایت و احترام متقابل با افراد برقرار کنه و به این می باشه که افراد از روابط شخصی و عرفه خود به یک شکل دوری میکنن و دور می باشن. خب در کنار ازی باید بگویم عزیزان دل که خب نقش خیلی عمیق در تنظیم هورمون های ما همچنان داره. خب عزیزان دل، خب نه تنها بر احساسات شما توصیل میگذاره بلکه در تنظیم هورمون ها همچنان کمک خیلی قابل ملاحظه میکنه. خب به طور مثال هورمون های مانند کورتیزول و سروتونین که بر خلق خو و رفتار شما به اندازه تاثیر میگذاره اینها به شدت تحت تاثیر کیفیت و زمان مدت زمانی که شما خواب میکنین هستن. خب به نوع مثال خواب ناکافی میتونه که سطح کورتیزول را در بدن شما افزایش بده که ما در جلسه قبلی خودم خواندیم که زمانی که هورمون در بدن افزایش پیدا کنه سطحش باعث چی میشه؟ باعث ایجاد احساسات منفی و مخصوصا استرس میشه. خب اما در مقابل زمانی که شما خواب کافی داشته باشین باعث میشه که هورمون های خوشحالی و هورمون های مثبت در بدن شما بیشتر ترشوش ها مانند هورمون سروتونین که اینمی باعث چی میشه؟ باعث ایجاد حس خوشی، حس تراوت و حس شادابی در شما میشه که بدون شکی با افزایش و بهبود کیفیت زندگی در یک فرد منجر میشه. خب عزیزان دل، پس شما فهمیدین، درک کردین را که خب به چی اندازه روی احساسات ما، روی رفتارهای ما، روی روابط ما و روی مسئولیت‌های ما تاثیرگذار هست. پس باید که چی کنیم؟ یک تقسیم اوقات را جور کنیم که نه بیش از حد بخوابیم و نه هم کم بخوابیم. باید چی را مد نظر بگیریم؟ باید اینمی اوسط مد نظر بگیریم، یک تقسیم اوقات باشه که بتونیم که با شکل کافی بخوابیم و بتونیم وقت بگذاریم به مسئولیت‌های ما، به روابط ما و با هدف های ما. خب در نهایت عزیزان دل باید بگویم که خواب و احساسات دارای یک رابطه خیلی عمیق و پیچیده هستن. خب رابطه اینا رابطه خیلی نزدیک می باشه و اینا بالای یکدیگر تاثیرگذار می باشن. خب باید بگویم که خواب کافی و با کیفیت می تونه به بهبود خلق خو و توانایی مدیریت احساسات کمک کنه، در حالی که مشکلات کمخوابی و بیخوابی می تونه اختلالات عاطفی را در یک فرد به میان بیاره. این رابطه نشان دهنده یه است که توجه به کیفیت خواب و ایجاد عادت خواب سالم میتونه راهکار مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه روانی در افراد باشه. خواب باید به این فرآیند توجه کنیم و چی کنیم؟ باید کوشش کنیم که آگاهی دهی در مورد فرآیند را بیشتر کنیم و با ارائه آموزش های لازم در مورد این فرآیند میتونیم که با افزایش سلامت روان در یک جامعه کمک کنیم. خب عزیزان دلی بود موضوعات درسی امروز. امیدوارستم که از موضوعات یک چیز یاد گرفته باشین و مثل هر روز شما یک فعالیت کوچک دارین. خب فعالیت شما چی است؟ فعالیت شما هی است که من میخوایم شما برای یک هفته هر روز در کتابچه‌تون یادداشت برداری کنین. خب در این یادداشت برداری شما چی میکنین؟ ساعت که از خواب بیدار میشین و ساعت را که خوابیدین را ثبت میکنین. و در بخش دیگه از این کتابچه یادداشت چون شما احساسات روزانه تان را توصیف میکنین. برنامه مثال های من روز احساس خوشی داشتم، آیا من روز حس ناراحتی داشتم، روز احساس استراب کردم، احساس استرس کردم، آیا هم احساس هیجان داشتم بعد از اینکه اینا را نوشه کردین از زن دل، شما در پایان هفته چی میکنین؟ اینو را مرور میکنین و اینمی احساساتون قبل از اون شدتش به اساس نمره گذاری، یعنی از یک تا پنج به هر احساستون به اساس شدتش نمره میدین و در انتهای هفته یادداشت هایتون را چی میکنین؟ یک مرور میکنین و میبینین روزی که شما خواب کافی داشتین آیا احساس مثبت داشتین، احساس خوب را تجربه کردین و یا هم برعکس روزی که شما خواب ناکافی داشتین چگونه احساس داشتین؟ این احساساتون چی میکنین دوباره در کتاب جتا نشته میکنین؟ هدفی فعالیتی است که شما بتونین بهتر رابطه خوب و رابطه خوب را با احساسات بیشتر درک کنین و بیشتر به مورد بفهمین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات درسی و از مطالب امروز خسته نشده باشین و یک چیز را یاد گرفته باشین. تا که یک بار دیگه ما سر با بازای با یکی از برنامه های دیگه در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. خدا نگهدارتان. وقت خوش.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تا حال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، در شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بدم. فعلا هم در این شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین،
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، میفهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم و خوشبختانم که ما تونستم به من موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خدا بتانم تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریض های را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشان فیلن که ما میکنیم، اکثریتشان کسایی هستن که از طرف شوهرهایشان معتاد شدن، یکی شوهرهایشان در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر را به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا محتاج شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا محتاج مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها محتاج شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کاتگوری‌های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای کهنسال بودن. یکی از مریضای ما روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاب کنار کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی در این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحتمند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. یعنی مدت 2 سال داوطلب خواست به تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد میشه شفاخانه که فعلا هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از موسسات که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت و از او طریق تونستم پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خود خلاص کرده سمستر چهار قابلگی است قابلگی می خوانه و سازمان شده یعنی جوانترین مریض ما می خانم بود
بله.
به شما قصه کردم
بله و کهنسالترین
کهنسالترین خانم که خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم یکقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه سازمان شده
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریض را عود نمیکنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنم یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن اما این مریضی قابل کنترل است میتونه مریض خود یک سال دو سال سه سال چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و در صحتمندی قرار بگیره مثل این مریض اکی را که من براتون قبلا دوستانش گفتم اون مریض بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد به جلسات اشتراک کرد ذهنیتش دوباره تحریر داده شد و دوباره ارادهش فهمی شد که باید مورد ترک کنه یعنی این مریض ها حالت چی ندارن بگویم به یک حالت قرار می داشته باشن حالتشان میتونه در نوسان باشه تغییر کنه ذهنیتشون تغییر کنه وسوسه و مواد مخدر پیدا کنن با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی با این که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و وسوسهشون دوباره کنترول شوه
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه هایی که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم هفته یک بار از تمام مریض ها فامیلاشون به دیدنشون میان و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اعتیاد در مورد مراحل تداوی در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارند
دکتر صاحب خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین چطور چی باعث شد چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد
خب ما فعلا خودم معرفی کردیم شوهرم است و یک طفلک دارم در خانواده 3 نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد به اینکه من رشته را بخونم و ادامه تحصیل بتم و خودم هم آیست آیست علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی خود کمک کنه و به دیگر را کمک کنه طریقه همی رشته روانشناسی. و آیست آیست وقت من هر سمستر را که میخواندم تو علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بیشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخوانه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخوانه. بخاطر چی؟ بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات را اون میداره، مثل خطاهای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقتا بسیاری مشکلات اطرافی خود را حل کنه. دیگه رشته‌های کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اصطایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا ایسی کنم رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنن. فکر می کنن که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنن، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانن. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر من هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود در یک روانشناس بگوید یا یک مشوری در یک قسمت زندگی خود در یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سریق راژی و طریق دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و هر قدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به حوزه روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنم.
شما اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانم ها به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشون کمک کرده باشین؟
بله، اما همه قسم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیسته که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینا زیاد است و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم برش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد به پیشم و هم برش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش می باشه و از درون گفته مصطلح عام خود می خوره و نورمی داره، در یک جای قرارش نمی گیره، یا این که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که می حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیر میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما برعکس هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریضه شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% رواندرمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شوه و خوب شوه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همین صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهادات که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خود اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که مریض مثلا استرس داره، وسواس داره یا اینکه استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره یک بخش عقلی و سبید پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میکنه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شوه. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشونمی مشوره نمیدیم، وقتی از بیرون هم دوای اعصاب میگیرین یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیرین، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاین و جلسات روانشناسی خود ادامه بدین.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم همراه خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین. وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم فعلا در افغانستان خوب نیست. از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بستن میشه، چی وقت رفتن ده بیرون حتی شو این که بند نشه، خب فعلا آرشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته بیای وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرض دادش کرده و گفته بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دختر ها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میرسته باشه. طبعا ما هم احساس خوب ندارم به خاطر که این باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و همی رقم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترایی که از تحصیل بازماندند، به او خانمایی که از کار بازماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن نزدیک طریق دیگه خدا پیشرفت بدن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر آمر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند میربان است شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شد و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.